در وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز از سال تحصیلی جاری در تمام مدارس ایران اجرا می شود. نوری المالکی می گوید از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. و چهارمین روز مذاکرات برای نگارش توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از سر گرفته شد. مدیر کل قرآن، اطراعت و نماز در وزارت آموزش و پرورش روز شنبه از اجرای طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز از سال تحصیلی جدید در تمام مدارس ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا مسیب‌زاده گفت که زنگ نماز در تمامی مدارس ایران الزامی است و افزود که حضور دانش آموزان اختیاری خواهد بود. او با اشاره به تشکیل اتاقهای فکر برای آماده سازی برنامه‌های این مجموعه در سال تحصیلی جاری افزود تمامی فعالیت‌هایی که به اقامه نماز در مدارس کمک خواهد کرد به صورت قانونمند، مصوب و زمینه‌های اجرای آن فراهم شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تاکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. به گزارش رویترز، آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریستا و متحدانشان بسیها و نقشبندیها توصیف کرد. اختلافات عمیق میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت تازه و انتخاب رئیس مجلس شده است. در همین باره همکار امیلیا جزائری، خبرنگار نظامی رادیو فردا، به اربیل کردستان عراق با ما روی خط تلفن همراه. روزت بخیر ایلیا. ابتدا ببخشید، از اتاق فرمان من میگن که در تماس ما با اربیل مشکلی پیش آمده. من خبرها رو ادامه میدم و بعد از اون برمیگردیم به همکارم ایلیا جزائری در اقلیم کردستان عراق. معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح شنبه به مذاکرات خود برای بررسی و نگارش متن توافق جامع هسته‌ای میان تهران و گروه 5 علاوه 1 در شهر وین ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی و هلگا اشمیت روز جمعه بیش از 7 ساعت مذاکره کرده بودند. آقای عراقچی همچنین صبح روز جمعه و پیش از آغاز نگارش متن این توافق دیدار 2 ساعته‌ای با ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا داشت. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 با هدف تدوین توافق جامع هسته‌ای از روز 11 تیر ماه در وین آغاز شد و تا پایان این ماه نیز ادامه خواهد یافت. هانا کاویانی گزارشی دارد از آنچه که موجب فاصله نظرهای 5 علاوه 1 با ایران می شود. بشنویم گزارش هانا کاویانی رو در همین باره.
هفته ها و شاید ماه هاست که یک نام در میان مذاکرات اتمی بیشتر و بیشتر به گوش می رسد و به عنوان موضوع مورد مناقشه مطرح می شود. سانتریفیوژ، همان ماشین های چرخانی که در روند غنی‌سازی اورانیوم از آن استفاده می شود. گفته می شود ایران حدود 19,000 دستگاه سانتریفیوژ در اختیار دارد که بین 9,000 تا 10,000 تای آن فعال است. حال تعداد سانتریفیوژ ها به عنوان یکی از سخت‌ترین موانع پیش روی مذاکرات هسته‌ای قد علم کرده است. مذاکراتی که تنها بیش از 2 هفته به پایان مهلت 6 ماهه آن باقی مانده است. ایران میگوید که با توجه به برنامه‌هایش برای اضافه کردن بر تعداد راکتورها احتمالاً احتیاج به 50,000 سانتریفیوژ یا شاید هم بیشتر از این تعداد دارد، در حالی که تحلیلگران غربی رغم مورد نظر کشورهای 5 و علاوه 1 خصوصاً آمریکا در این باره را 3,000 تا 4,000 دستگاه اعلام می‌کنند. مارک هیبز، تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین، اما مشکل را اینگونه توصیف می‌کند.
ایران میگوید این سانتریفیوژها را میخواهد تا سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر و راکتورهایی که در آینده میسازد را تامین کند. مشکل اینجاست که ایران در میانه مذاکره با روسیه درباره تامین سوخت این راکتورها نیز هست و روسها تمایل ندارند که به ایران اجازه دهند در این زمینه خود سوخت تولید کند.
fuel for these reactors.
اما مارک هیپس در این حال معتقد است که در ایران ارتباط بین مقام‌های ارشد حاکمیت و متخصصان نیز قطع است.
From the point of view of Iran, the technical people and the engineers in the program are.
از منظر ایران افراد متخصص و مهندسان کاملا می‌دانند که با شرایط حال حاضر ایران قادر به تولید سوخت برای راکتورها نخواهد بود. اما مقام‌های ارشد حکومت ایران از جمله رهبر این کشور هنوز ادعا می‌کنند که ایران تعداد فراوانی سانتریفیوژ برای تامین سوخت لازم دارد و این به نظر من یک نوع عدم درک متقابل است، اما این بار نه بین ایران و شش کشور، بلکه در خود حکومت ایران و میان متخصصان و رهبران و تصمیم گیران.
اما موضوع سانتریفیوژها تنها موضوع پررنگ این روزهای ماراتن گفتگوهای وین نیست. آنطور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه پنج شنبه به خبرنگاران ایرانی در وین گفت، در توافق نهایی ایران مجموع اقداماتی را به منظور ایجاد اطمینان و اعتمادسازی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود انجام خواهد داد که البته به گفته آقای عراقچی این محدودیت‌ها موقتی خواهد بود. اظهار نظری که اگرچه تازگی ندارد، اما الیور مایر، تحلیلگر مسائل خلع سلاح در بنیاد علم و سیاست در برلین، معتقد است یکی از اتفاق نظرهای بنیادین در راستای دستیابی به توافق نهایی است. الیور مایر در این باره میگوید:
Well, first of all, we have to recognize that in contrast to the past where there was a very fundamental.
ما باید بپذیریم که در تقابل با گذشته که یک اختلاف نظر اساسی درباره بازه زمانی توافق وجود داشت و 5 به علاوه 1 میگفت که محدودیت ها باید همیشگی باشد، حالا توافقی داریم که هر محدودیتی که بر برنامه اتمی ایران اعمال می شود باید بازه زمانی مشخصی داشته باشد. به نظرم این یکی از مهمترین موانع در راستای دستیابی به توافق بود که حال برطرف شده. اگرچه که حالا سوال این است که این بازه زمانی چه مقدار باشد و محدودیت چگونه اعمال و تحت چه شرایطی رفع شود.
آقای مایر در این باره می افزاید:
حدس این که مذاکره کنندگان چگونه درباره فازبندی این توافق صحبت می کنند کار سختی است، اما مطمئناً طراحی این روند یکی از پیچیده ترین کارهاست، خصوصا با توجه به اینکه زمانبندی مورد نظر ایران 5 تا 7 سال است و آمریکا میگوید 20 سال زمان مورد نظر آنها برای انجام این توافق است.
اما با توجه به موانعی چون تعداد سانتریفیوژها و طول مدت توافق، مارک هیپس در برلین این راه حل را مطرح می کند.
That the deal itself could in theory perhaps allow.
توافق می تواند مجوز در اختیار داشتن تعداد بالایی از سانتریفیوژ را به ایران بدهد و ایران در مقابل از موضع خود کوتاه آمده و با زمان بسیار طولانی تری برای برنامه جامع اقدام مشترک موافقت کند.
طولانی تر شدن زمان برنامه جامع اقدام مشترک که همکنون نام توافق احتمالی بین ایران و 5 به علاوه 1 است، بدین معناست که کار نظارت و بازرسی از اقدامهای ایران در قبال برنامه هسته‌ایش توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی فرایند طولانی تری را سپری خواهد کرد و از سوی دیگر موضوع حیاتی رفع تحریم‌های بین المللی که گفته شده به صورت تدریجی انجام خواهد شد، در بازه زمانی طولانی تری به نتیجه خواهد رسید.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. در همین فاصله همکارانم از اتاق فرمان گذر به من اطلاع دادن که همکار ما ایلیا جزائری، خبرنگار نظامی رادیو فردا، به اربیل اقلیم کردستان عراق با ما همراه ارتباط ما برقرار شده. روز بخیر ایلیا. ایلیا، پیش از هر چیز به ما بگو که درباره این ماجرای نپذیرفتن آقای مالکی برای کنار رفتن از شرکت در دور دیگر نخست وزیری عراق از یک سو و از طرفی عدم اجماع مجلس عراق برای توافق بر سر یک نخست وزیر تازه، این وضعیت عراق رو از نظر سیاسی هم در بغداد به یک گره های تازه‌ای در واقع مبدل خواهد کرد.
مهناد، مسئله نپذیرفتن آقای مالکی، نپذیرفتن تمام درخواست ازش برای اینکه خودش رو نامزد دوره جدید نخست وزیر نکنه، فقط در پارلمان باعث بنبست شده، بلکه در میان ائتلاف ملی، بزرگترین ائتلاف شیعیان در عراق، هم باعث بنبست شده. ائتلاف ملی جلسه داشته امروز و نتونسته در نام یک نخست وزیر به توافق برسه به خاطر اصرار آقای مالکی بر اینکه خودش در جدید نخست وزیر باشه. برای همین ائتلاف فقط یک بیانیه صادر کرده و خواسته که هرچه سریعتر توافق حاصل بشه بر سر نخست وزیر. هنوز جدال داخلی میان شیعیان ادامه داره، چه برسه جدالشون با سنی ها که به طور خاص مخالف حضور آقای مالکی در دولت آینده هستن به عنوان نخست وزیر.
و اما خبرهایی هم میرسه از رفتارهایی که گروه داعش در مناطق تحت کنترل عراق و سوریه، بیشتر عراق، اعمال میکنه، از جمله تخریب زیارتگاه‌های شیعه و سنی در این مناطق.
تصاویری خود گروه داعش منتشر کرده از این سیاستی که اخیراً تشدیدش کرده، قبلا بوده اما الان تشدید شده. الان نه تنها زیارتگاه های شیعیان در تخریب هست، بلکه زیارتگاه های سنی ها رو هم تخریب میکنن و میگن اینها نماد بت پرستی هست، نماد شرک هست، و فیلم های از تخریب چند مسجد شیعه هم منتشر شده به طور گسترده و داره نشون میده که چه راهی رو در پیش میگیره این گروه.
سختگیری های گروه داعش یا به همین محدوده یا اینکه به مسائل دیگری در واقع مردم تحت کنترل هم گسترده است؟
نه مهداد، بیشتر از این هست. گروه داعش هنگام نماز با بلندگو در محله ها حرکت میکنه و از مردم میخواد در نماز جماعت حاضر بشن. اونهایی که روز گذشته دیروز در نماز جمعه حاضر نشده بودن به خیابونها کشونده شدن و هر کدام متحمل 50 ضربه شلاق شدن. از این نمازگزارانی که حضور داشتن همه مجبور به بیعت با ابوبکر بغدادی رهبر داعش شدن و این هشدار وجود داره و خواسته شده هر کس از حضور در نماز جماعت و نماز جمعه کوتاهی کنه و بیعت نکنه با خلیفه خودخوانده آقای ابوبکر بغدادی مورد مجازات قرار گرفت.
سپاسگزارم از تو ایلیا. ایلیا جزائری بود از اربیل عراق. باز هم با ایلیا در بخشای دیگر خبر خواهیم بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ادامه خبرها. سرگئی ریابکوف، رئیس هیئت نمایندگی روسیه در مذاکرات ایران و گروه 5+1، ابراز امیدواری کرده که به رغم کندی گفتگوها میان طرفین در وین، توافق جامع هسته‌ای به موقع تدوین شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای ریابکوف گفت مهم این است که با وجود باقی ماندن مسائل اساسی، کار بر روی متن توافق جامع ادامه دارد. این مقام روس توضیح بیشتری در این باره نداد. ایران و گروه 5+1 در آذر سال پیش در مذاکرات ژنو به توافقی دست یافتند که بر اساس آن تهران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کاهش می‌داد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش خواهد یافت. مذاکرات ایران و گروه 5+1 از چهارشنبه گذشته در وین آغاز شده و تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت. مرحله اول اجرای توافقنامه ژنو تا پایان تیر ماه است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ندارد. ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، توصیه کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران هم پرداخته شود و دولت ایران تعهد دهد که به حقوق اساسی شهروندانش توجه می‌کند. استاندار تهران میگوید در صورت مصرف درست آب، سیاست جیره‌بندی اعمال نخواهد شد. حسین هاشمی روز جمعه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بارور کردن ابرها فعلا در دستور کار نیست، چرا که به گفته او این اقدام تأثیری بر بارش‌های جوی نداشته است. 14 و 14 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.